بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام الهی و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در این فراز از حدیث قدسی که خدای متعال درباره عیش هنی و حیات باقیه، به تعبیری که در خود روایت وارد شده، بیان می‌فرماید: در یک بخشی اوصاف کسانی که واجد چنین حیاتی میشند یا شرایط کسانی که باید وارد این حیات هنی و گوارا بشند بیان شده، و در یک بخش دیگری کارهایی که خدا نسبت به این اشخاص انجام میده، کمکهایی که میکنه که به مقصد برسد. در واقع بخش اول وظایف خود فرد را معین میکنه که شما چه کار باید بکنی، چه تصمیم هایی بگیری، چه برنامه هایی داشته باشی. اینا در حدی است که انسان های متعارف میتونن با همت این کارها را انجام بدن، ولو بعضی از مراتبش. اما به جایی میرسه که دیگه توان خود افراد کافی نیست، اگر خدا کمک نکنه اونا کمیتشون نهیگه. از اینجا در واقع خدا نقش مربی خاص را نسبت به اینا عهده‌دار میشه. و او برای اونها کارهای انجام میده، کمکهای بهشون میکنه. این که خدای متعال در مقام تربیت بندگانش سنت هایی داریم و این سنت ها مراتبی دارند، بارها اشاره شدیم. یکی از سنت های الهی اینه که همه مخلوقات را در راه رسیدن به هدفی که براش خلق شدن راهنمایی میکنه، هدایت عمومی الهی. نسبت به انسان هم خدا از دو راه انسان را هدایت میکنه به سوی اون هدفی که براش آفریده شده و اون کمالی که باید بهش برسه. یکی از راه عقلی که خدا به آدم میده، یکی هم از راه وحی و انبیا. این هدایت هم بازی هدایت عمومی است. خدا همه انسان ها رو مشمول این هدایت ها قرار میده. اما از اینجا به بعد هدایت های خاصی خدا داره نسبت به اون کسانی که قدر اون هدایت های اولی رو بدونن، ازش درست استفاده کنن، شکرش رو به جا بیارن. فرض بفرمایید اگر به یک کسی شما، به فرزندتون میخواد یادش بدید تجارت اگر از اول یک سرمایه میلیاردی هنگفتی در اختیارش قرار بدید که اصلا نمیدونه چه کارش باید کرد، خب این سرمایه هدر میره و در موقع یک کار لغو نیست. اول باید یه سرمایه محدودی در یک شرایط خاصی در اختیارش بگذارن، راهنماییش کنن از این رفت سرمایه اینجور استفاده کن تا سود ببری. اگه این راه های اولیه تجارت رو یاد گرفت و عمل کرد، بعد سرمایه بزرگتری در اختیارش میذارن، کار مهمتری بهش با میگذارن تا برسه به جایی که کاملا بر رموز تجارت آگاه بشه و دیگه خودش بتونه همه چیز رو اداره. حالا یه تشبیهی است، خدای متعال همه نعمت‌هاش معنویش را یک جا در اختیار بندش نمیذاره. اول یه بخشی نعمت‌هاش اگه قدرش را دونستن اضافه میکنه. والذین اهتدوا زادهم هدى لئن شکرتم لأزیدنکم. اون دستورالعمل‌های اول اون وظایفی برای که خدای متعال ابتداعاً برای بنده این که طالب اون عیشهنی و حیات واقعیه هست توصیه میکنه، این کار رو باید انجام بدید تا لیاقت کمالات بالاتر رو پیدا کنید. از این یه نوع ربوبیته، یه نوع تربیته و یه نوع ولایت هست، سرپرستی است، تدبیر کارهاست. اگر درست استفاده کرد از اینا رسید به یه جایی که دیگه توانش نمیرسه. در اینجا یک تربیت خاصی را خدای متعال نسبت به اونا انجام میده، یک کمک های خاصی میکنه. این کمک های را که از اول میکرد قدرش را نمیدونستن، هدر میرفت. حالا کم کم آماده شده برای اینکه از این کمک ها استفاده کنید. این بخش دوم از این بخش حدیث که نقل کردیم در واقع از اونجاییست که خدا عهده‌دار تربیت بنده صالحش میشیم. فاذا فعل ذلك اسکنت فی قلبه حبه. اگه تا اینجا رسید وظایفش رو درست انجام داد، وقتی که به عهده من هست که خود من دست به کار بشم و تربیت او را بیشتر به طور خاص و به طور دقیق عهده‌دار بشم. اینجاست که خدا محبت خودش را در دل انسان قرار میده. خودش میخواست اینو کسب بکنه، به این آسونی ها میسر نبود. و بعد تا دنبالش که مطالبی که در جلسه قبل هم عرض کردیم، در مقام تربیت، در واقع تربیت یک موجود زنده و آگاه مثل انسان، از سه عامل استفاده میشه یا از سه روش بهره برده میشه. اول سعی میشه که مربی توجه متربی و فراگیر رو جلب بکنه، علاقش رو به کار، به رشد، به ترقی زیاد کنه. اگر علاقش ضعیف باشه، به قدر نصاب، به حد نصاب نباشه، زحمت هایی که براش میکشه فایده ای نداره، استفاده نمی کنه، راهنمایی هایی که میکنه عمل نمی کنه، چون خیلی علاقه ای نداره، این تربیت به نتیجه نمیرسه. شرط اول تربیت صحیح اینه که مربی کاری کنه که متربی به این کار، به این پیشرفت، به این مسیر، به این راهی که میخواد او را ببره علاقه‌مند میشه. این راه در انسان استفاده میشه از احساسات و عواطف انسان، اون چه مربوط به دوست داشتن، تعلق خاطر، شوق، و مفاهیم از این قبیل هست در این مقوله قرار می‌گیرد. این یک کار مربی است که سعی کنه علاقه متربی را تقویت کنه به اون هدفی که میخواد بهش برسه و اون راهی که میخواد بپیمایه. وقتی علاقه مند شد، این علاقه به منزله موتور ماشین میمونه. اتومبیل را اول روشن میکنن، گاز میدن، آماده حرکت میشه. این انرژی که ایجاد میشه در انسان، انرژی که در زمینه احساسات و عواطفش پیدا میشه. آدمی که محبت داره علاقه برای حرکت داره، ولی بدون حرکت، بدون عشق، بدون علاقه، بدون محبت سرد است، خیلی انگیزه ای برای حرکت را نداره. پس کار اول اینه که این موتور را روشن کنیم، این انرژی را در فرد ایجاد کنیم، او را وادار به سیر و حرکت کنه، علاقه مندش. هر قد این علاقه شدیدتر باشه، مرحله بعدی موفق تر خواهد. وقتی موتور روشن شد، اول راننده که میخواد ماشین را راهبری کنیم، اگه تو تاریکی باشه نمیتونه، موتور روشن داره کار میکنه اما نمیدونه از کجا بره، احتیاج داره به چراغی که راه رو روشن کنه، نشون بده که از کدوم مسیر باید بری. انگیزه حرکت هست اما راه براش روشن نیست، نمیدونه از کجا بری. بعد از اینکه علاقه فرد به یه چیزی جلب شد، وقت نوبت میرسه به اینکه او خودش میگه چیکار کنم که حالا به این مطلوبم برسن. اینجاست که نوبت میرسه اینکه شناخت‌های خاصی در اختیارش قرار بده، راه‌هایی رو بهش نشون بده، چیزهایی رو بهش بفهمونه که تا به حال نمیفهمید، بلد نبود، حالا باید یاد بگیری. پس یکی ایجاد انگیزه هست در طرف با تقویت احساسات و عواطف، یکی تقویت شناخت هست با دادن معرفت‌های خاصی که در این مسیر براش ضرورت. ولی باز هم کافی نیست. راننده است، ماشین سالم داره، بنزین هم داره، روشن شده، چراغ هم داره، روشن میده، اما جلوش صخره است یا یه گودالی است، از این گودال نمیتونه حرکت کنه، عبور کنه، از این صخره نمیتونه بالا بره. مربی باید کمک بکنه که موانعی که سر راه هست برطرف بشه. خب در کارهای طبیعی، در کارهای مکانیکی، برداشتن مانع به این است که خب یک حرکتی خود شخص انجام بده، با یک وسیله، با یک اهرمی ایمان را از سر راه برداره، کنار بزنه تا بتونه عبور کنه. اما در حرکت‌های انسانی که بر اساس اختیار هست، اگر مربی خودش بیاد این مانع را برطرف کنه، نقش اختیار خود فرد ضعیف خواهد بود. یعنی کار را در واقع او کرد، ایجاد انگیزه کرده، راه هم را برایش نشون داده، روشن کرده، مانعش هم برطرف میکنه. این دیگه خودش کنه و بیکاره هست. و بالاخره سیر انسانی سیریست که احتیاج داره به انتخاب و اختیار خود انسان. اینه که مربی در اینجور جاها باید سعی کنه که نشون بده که چگونه این موانع را برطرف کن، کمک هم بکنه به این که به نحوی، به طوری که به کلی اختیار و انتخاب از طرف سلب نشه، راهنماییش بکنه، تشویقش بکنه که این مانع را از این راه بردار، چه کار باید بکنی که بتونی این راه رو بپیمایی و از این موانع عبور کنی. هر قد بتونه کمک کنه، این تربیت موفق تر خواهد. حالا شما بچه ای را در نظر بگیرید که همه ما به نحوی مربی هست. و چه راهی ما هم تربیت کنیم، مثلا حالا یا تربیت علمی، تربیت بدنی، تربیت دینی، هر کدومش باشه، عمومی ترش تربیت بدنی است. میخواد این بچه را وادار کنید قوی بشه، ورزشکار بشه. خب اول باید این کاری کنید که علاقمند بشه به ورزش کردن. اگه علاقه نداشته باشه، شما هزاری راه و رسمه ورزش کردن و فوتوپنش هم رو یادش بدید، ما توی علاقه نداره و انجام نمیده، پیشرفتی هم نمیده. اول سعی میکنید که این علاقه رو درش به وجود بیارید، اگر هست تقویت کنید. حالا از هر کسی از هر راهی بلد هست و متناسب با اون طرف میتونه انجام بعد راه های فنون ورزشی را چطوری که باید یاد بدن، حرکاتی که را باید انجام بدن، تمرین هایی که باید بکنن، وسائلی که باید ازش استفاده کنن، اینا را در اختیارش میذارن. اما اگه موانعی وجود داشته باشه، باید سعی کنن که این موانع را برداره تا بتونه، یعنی اگر موقع ورزش کردن برنامه ورزش مانعی پیش اومد، بالاخره تو حوادثی پیش میاد که این مانع میشه نمیتونه، یا علاقه هایی میشه، هم بازی ها شما دارم بریم بازی کنیم، حالا وقت برنامه اجرای برنامه ایست، این ساعتی است که باید ورزش کنه، تمرین کنه، اما بالاخره بچه های دیگه میان مانع میشن، نمیذارن. باید یادش بدن که چگونه با این موانع برخورد بکن که نسبت به این موانع بی تفاوت نباشه، یعنی نسبت به اینا حساس باشه، بخواد این موانع رو برطرف بکنه، کمکش هم بکنن، راهش هم بدن تا این موانع رو برطرف کنه، بتونه برنامه‌اش رو اجرا کنه. حالا این مسئله متناسب با فهم خودم عرض کردن، شما در امور مختلف میتونید این سه مرحله رو در نظر بگیرید که هر مربی باید نسبت به اینها حساس باشه و به متربی خودش کمک کنه. اینجا میفرماید خدا حالا وقتی در مقام تربیت خاص برآمده، البته خدا به یک معنا تربیت مربی عالم هست، همه چیز عالم رو خدا تربیت میکنه، اون تا با وسایل. اینجا بنا شد که بعد از اینکه مراحلی رو گذروند و خودش تلاشش رو انجام داد، حالا نیاز به یک مربی خاص داره، خدا خودش متولی این تربیت بشه، دستشو بگیره ببردش، کمکش کنه. البته همونطور که اشاره کردم، نه به معنای جبر، اما معنای بهترین تعبیرش کمکه، یا که نعبد و یا که نستعین، تو را میپرستیم، از تو کمک میخوایم. خدا باید کمک کنه تا ما بتونیم وظایفمون رو درست انجام بدیم، سیرمون رو پیش ببریم. اول کاری که میکنیم، پیدا فعل ذالک اسکنتو فی قلبهی حبا، از عامل عاطفی استفاده میکنه، اول محبت خودش را در دل فرد ایجاد میکنه، این هم استفاده از قوه احساسی عاطفی است و به منزله موتور حرکتی. این عامل است که انرژی میزد، دائما انگیزه را در آدم ایجاد میکنه که حرکت کن، چون کسی وقتی کسی را دوست داره دیگه نباید هولش بدن به طرف اون، خودش داره میره، اگه تون میره باید جلویش را بگن یواشتر برو، ولی وقتی محبت اومد به طرف محبوب با سرعت حرکت میکنی. خدا این کار رو با انسان انجام میده که محبتش در دلش ایجاد میکنه تا خودش انگیزه داشته باشه برای حرکت. خیلی این نعمت بزرگی است و عامل مهمی است اینکه موتور حرکت تکاملی انسان را به کار بیاندازه، انرژی رفتار رو در آدم تأمین کنه. بعدش شناخت هایی است که هرچی بیشتر این شناخت ها پیدا بشه، یعنی عامل عقلانی، اون عامل عاطفی بود، این عامل عقلانی است، هرچی این شناخت ها قوی تر بشه باز مراحل تکامل را بهتر طی می‌کنه. اینجا محبوب خداست، میخواد حرکت کنه به طرف خدا، هرچی خدا را بهتر بشناسه. اون چه با مفاهیم و اینها میشناخت را مالش مراحل قبلی بود، اینجا یه معرفت‌های شهودی لازمی. اینجاست که خدا میفرماید من چشم و گوش قلبش را باز میکنم تا با چشم دل جلال و عظمت من را مشاهده کنه، بر معرفتش افزوده میشه. این عامل دومی است که خدای متعال ازش استفاده میکنه برای تربیت چنین فردی که این مراحل را گذرونده. ولی خب موانعی سر راه هست که این موانع برای خیلی ها مانع میشه از این که از این نعمت های عظیم درست استفاده کنه. با اینکه موتور کار میکنه، با اینکه چراغ روشن هست، اما جلوش صخره ایست، هر چی گاز میده پیش نمیره. حالا گاهی صخره است، گاهی رمله، گاهی گلوشل است، گاهی یک چاله ایست، نمیشه ازش عبور کرد، بالاخره موانعی است. اینجا رو باید یک کمک دیگه کرد به این که بتونه این موانع رو برطرف کنه. اون چه مانع میشه این که انسان به طرف خدا حرکت کنه و اون کمالی که باید برسه، که حالا در آیات مختلفی اشاره شده، بارها بحث شده که میرسد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، برسد به مقامی که ما میتونیم بگیم که نزدیک خداست، قرب خداست. به اونجا برسه اول محبت خودش را در دل او ایجاد کرد، این شد انگیزه. بعد بر معرفتش افزود، غیرت معرفت حصولی، معرفت حضوری، شهود جلال و عظمت الهی باعث این شد بر معرفتش افزوده بشه. ولی مانعی وجود داره و اون تعلق دل به دنیا هست. این نمیذاره که این عاملها کار خودشون درست انجام بده. مربی در اینجا چیکار کنه؟ اگر خودش بیاد مثلا این صخره را با یک اهرمی از جا بلند کنه، بکنه، راه را صاف کنه، این دیگه کار خود سالک نخواهد بود، ارزش اختیاری کار پایین میاد. این جاها مربی باید سعی بکنه که زمینه هایی فراهم بکنه تا خود متربی به کار بیفته و یاد بگیره که چگونه با اینا مبارزه بکنه و این موانع رو برطرف کنه، که بالاخره نقشی برای اراده او قائل بشه. در اینجا مثالی که میشه ازش استفاده کرد تربیت حیوانات. شما دیدید مثلا الان گاهی توی تلویزیون نشون میدن، کسانی هم شاید در خارج دیدن، اسبایی رو که بخوان تربیت بکنن، اسب از ابتدا فنون از سواری رو بلد نیست، چند جور باید راه بره، چه جور باید از اشارات راکبش استفاده کنه. معمولا اسبا لوکه میرن به اصطلاح، تا یادش بدن که این یرغ بره، حالا حرکت کنه، تاخت بشه، بتونه بده و درست و چیزهایی از این قبیل. این مدتی باید باش کار کرد، تربیتش باید کرد. به زورم نمیشه یک کاری کرد، آمپولی زد که اینا رو یاد بگیره. تمرینی باید داد یواش یواشی این حرکتهایی رو بهش وادارش کرد انجام بده تا عادت کنه، یاد بگیره، بدنش ورزیده بشه، دست و پاش آماده بشه برای نوع حرکتهای مختلف. در حیوانات دیگه هم هست، گوسفندها رو مثلا وقتی میخوان ببرن چرا، اونجا البته تربیت خاصی در این نیست، اما میخوان از جایی ببرن که و مثلا اگر علف مسمومی هست استفاده نکنند یا پرتنش گوسفندی و جایی چوپان وقتی میخواد گوسفندها رو ببره در یک مرتبه صحیحی سعی میکنه با یک روش هایی گوسفندها رو از مسیر غلط برگردونه به طرف سن. حالا گاهی صدا میزنه و صدایی میزنه، گاهی پس کنه یه سنگی برتاب میکنه، گاهی چوبی بلند میکنه، یه کاری میکنه که گوسفند از اون مسیر غلط حرکت کنه بره طرف مسیر صحیح. مثلا اگه جاده‌های ماشین رو و اینا باشه، گوسفندا رو بخواد از کنار جاده مثلا ماشین رو کنار ببرن، از کنار جاده حرکتشون بدن، بالاخره یک ابزارهایی دارن، وسایلی به کار میگیرن. نمیاد گوسفند رو کول کنه ببره اونجا، این دیگه حرکت گوسفند نشد، خود گوسفند باید بره. یا افسار سرش بکنه بکشدش اون طرف، گوسفند افسار نمیخواد، گوسفند باید بدوه، با بدن دویدن خودش رشد بکنه. اینجا چیکار باید کرد؟ یه حرکاتی، یک زمینه هایی باید فراهم کرد که خود گوسفند دلش بخواد اون طرف بره، خود این اسب بخواد اونجوری حرکت کنه. در انسان خیلی بیشتری تربیت صحیح این نیست که به زور دست فرض کنید بچه رو بگیرن به یک راهی بکشونن، مثلا میخوان نوشتن یادش بدن دستش رو بگیرن به زور بکشن، اون یاد نمیگیره، باید یه جوری مقدماتی فراهم کنن تا خودش آرام آرام یاد بگیره چه جز باید بنویسن، چه جور نقاشی کنن، چه جور کار دستی بسازن. ولی کسی دیگه همه کار رو دیگران میکنه که او چیزی یاد نمیگیره. حرکت انسانی هم به طرف اون رشد عالی که خدای متعال برای انسان در نظر داره یه حرکت اختیاری است. باید انسان بخواد حرکت کنه، زحمت بکشه، با مشکلات دست و پنجه نرم کنه، مشکلات رو کنار بزنه، از وسط اونا عبور کنه تا برسه به اون قله‌ای که خدا براش مهیا کرده. خب برای ایجاد انرژی اون محبت رو خدا ایجاد کرد در دل بنده، اون انرژی ایجاد شد دیگه، این کم نداره چیزی، تا بخواد هر جا بخواد بره این بنزین رو داره، این ماشین که بتونه حرکت کنه. شناخت ها هم که به اندازه که این لیاقت داشته باشه از تجلیات الهی برایش ظهور میکنه، چشم دلش میبینه، یعنی دوره به قلبهی، به عین قلبهی الی جلالی و عظمتی، این هم متناوبا برایش حاصل میشه. این تجلیات نورافشانی میکنه، راهش روشن میکنه و ابهامی برایش نمیذاره. اما موانع رو چگونه باید برطرف کرد؟ این عبارت بعدی در چنین مقامی است. حالا من نمیگم حتما این ترتیب را کسی که این عبارت ها رو انشاء فرموده در نظر داشته، به نظرم میاد یه همچو تفسیر و توضیحی میشه برای این عبارت در نظر میره که از اول میفرماید اسکنت و فی قلبی حبن، این مربوط به عواطف هست که ایجاد انرژی میکنه. بعد میگه چشمشو باز میگیرم تا ببیند، این همون است که وسیله شناخت بهتر و صحیح‌تر براش فراهم میشه. میمونه اینکه با موانع خارجی چگونه برخورد بکنه. و اضیق علیه الدنیا و ابغضها الیه، کار آخری اینه که من یک کاری میکنم با این شخص که نسبت به دنیا بیعلاقه میشه، بلکه دشمن لذات دنیا میشه. نه به زور این کار رو میکنم، مقدماتی فراهم میکنه خدا، حوادثی پیش میاره تا دل از این دنیا بکنه. حالا هر کسی یه اندازه احتیاجی داره به یه عاملی که اون دلش از دنیا گنده بشه. کسانی هستند با همون دستوراتی که در شرع مقدس وارد شده برای افعال واجب و مستحب اصلا دلبستگی پیدا نمی کنند، خیلی کم میشه. مهمترینش انفاق. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. خود من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. انفاق نه تنها مال را پاک میکنه، انسان را پاک میکنه. تطهرهم نه تطهر اموالهم. ما میگیم وقتی مثلا وجوهاتش میده مالش پاک میشه، قرآن میگه خودت پاک میشی. تطهرهم و تزکیهم بها. چیزایی که آدم دوست داره، از اون چیزایی که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اونایی که زمینه دلبستگی داره، وقتی اینا رو داد به دیگران دلبستگی براش پیدا نمیشه، پاک میشه از حب دنیا، از تعلقات. کسانی اینجوری بود و همینطور نسبت به سایر نعمت ها هم، حتی نعمت های زن و فرزند و خیشان و بستگان، اینا همه را به عنوان اینکه یک نعمت های الهیست که وسیله آزمایشیست برای انسان، به این چشم بهشون نگاه میکنید، اصالت بهشون نمیده. اگه اینا را یاد گرفت، طبعا خب دنیا یک مانع سخت صخره ای نمیشه براش، به راحتی از مراحل بعدیش هم میتونه بیزه. اما اگه دلبستگی های سخت پیدا کرد، احتیاج داره به یه داروهایی. گاهی باید یه حوادثی پیش بیاد که آدم بفهمه که این دنیا ارزش نداره. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اینجا که سختی ها و گرفتاری ها و مصیبت ها و اینا پیش میاد، تا آدم دل بکنه از اینا، جوری بشه که همین یه لقمه نان جوی باشه که شکمش رو پر کنه، بتونه حرکت کنه، قانع باشه. حالا چه جور خدا جور میکنه اون خودش بلده، نباید ما یادش بدیم چه جور امتحان کن. اون خیلی خوب بلده، عجیبه. حالا به عنوان شوخی میشه گفت نمیدونیم از کجا یاد گرفته اینا رو، چجور باید بندگانش رو اداره بکنیم. خیلی خوب بلد. برای هر کسی یک نوع امتحان خاصی که مخصوص خودش از کارایش درباره او از بیش از همه هست. شاید دو مورد مشابه در عالم وجود نداشته، کما اینکه دو تا قیافه کاملا مثل هم شاید در عالم بیانش. خدا هر کسی رو یه جوری آفریده. روانشناس ها میگن هر انسانی روانشناسی خاص خودش شده، دو انسانی روانشناسیشون مساوی نیست، یعنی نه بدنشون مساویه، نه روحشون مثل همه، نه خواسته ها و عوامل تربیتیشون. برای هر کسی خدای مشکلاتی پیش میاد، اینا در واقع عامل تربیتی، عمدتا برای اینه که دل از این لذات دنیا بکنه. هر قد زودتر بکنه دیگه احتیاج به تکرار اون دارو نداره. پس برای اینکه اون موانع برطرف بشه و بتونه از اون نورانیت شهود تجلیات الهی استفاده کنه، از محبت الهی استفاده کنه، باید این موانع برطرف بشه. میفهمید همین تشبیه را خدا در اینجا به کار میبره. شاید اصلا دیدن همین تشبیه هم ذهن من رو متوجه کرد که این مراحل تربیت رو داره بیان میکنه. میگه و احذره من الدنیا کما یحذر الراعی غنمه من مراتع الهلکه. من برای این شخص نقش چوپان رو بازی میکنم. چوبان وقتی گوسفندهای خودش رو میخواد ببره چرا، برن رشد کنن، پرورش پیدا بکنن، چاق بشن، این باید از این مسیرهای صحیح ببره. یهو نیفتن تو دره هلاک بشن، یا گیر گرگ بیفتن، یا خطرهای دیگری. اینا را به راه میاندازه، اما به زور نمیکشوندشون، یه جوری زمینه را فراهم میکنه که خودشون انتخاب کنه. همون جوری که چوپان داد میزنه سر گوسفندا، اونا میفهمن که دارن عوضی میرن، رو کج میکنن. حالا هر چوپانی با یک لهجه خاص خودش، با یک چیزی که متناسب با فرهنگ اونجا هست، عادت کردن چوپان ها صداهای مختلف دیدن. یا اگر نزدیک هستن چوبشو بلند میکنه یا حرکت میده، گوسفندا میفهمن که از این طرف نباید میرن. بالاخره گوسفند خودش میره، انتخاب میکنه راه صحیح را، اما به کمک اون تربیت چوبا. خدا میفرماید در همچه مرحله ای من میشم مربی این انسان، آنچنانی که چوبانی گوسفندای خودشا از مراتع حلکه، از اون مراتعی که باعث مرگ میشه، مرگ آفرین هست. چگونه چوبان گوسفندا رو از اونجا دور میکنی؟ منم بندگای خوب که به اینجا رسیدن دورشون میکنم از اون امور دنیوی که اونا رو به هلاکت میاندازه. احذره من الدنیا کما یحذر الراعی غنمه من مراتع الهلکه. اون مرتعی که توامه با هلاکت مرگافرین هست، اونجا را یک کاری میکنم به اون طرف نرهند، وارد نشهند، زمینه شفراهن میکنم. این میشه تربیت الهی، از یه طرف انگیزه شو ایجاد کرد، از یه طرف راه نشون داده، از یه طرف هم موانع شو مطرح کرد. اگه ما اینو درست درک بکنیم، خدا چقدر نعمت به این بنده این صالح میده، با اون نعمت هایی که از ابتدای پیدایش ما برای در بدنمون، در خانوادهمون، در پدر و مادر و سایر امور برای ما آفریده و فراهم کرده. شما همه اینا رو توی یک کفه بگذارید، یکی از این نعمت ها بذارید توی یک کفه، محبت خدا رو توی یک کفه، همه نعمت های عالم هم رو بذارید توی یک کفه، این میاد پایین، اونا میره بالا. یعنی سنگینه نداره، وزن مال این نعمت الهی است. و همینطور نعمت اون معرفت های معنوی که پیدا میکنه، چیزایی که با چشم دل میبینه که دیگران اصلا به عقلشون نمیرسه، خدا اینا در اختیار اون بندگان میگذاره که از نعمت های قبلی و هدایت های اولیه درست استفاده کرده. پروردگار تو رو قسم میدیم به اون کسانی که به اونها محبت داری و اون نعمتهای خاصی را بهشون افاضه میفرمایی، چه می از اینها به دلهای ناقابل ما هم عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد.